فلسطین.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟
الموت لاسرائیل.
میدان شعر و صدا برای کودکان و مردمان غزه.
علاقمندان به شعر و گویندگی می توانند با ارسال فایل صوتی خود از سرایش دو بیت شعر مرتبط با کودکان غزه در پویش و مسابقه میدان فلسطین رادیو تهران شرکت نمایند.
رادیو تهران منتظر هنرنمایی های شما برای مردمان غزه است.
پویش میدان فلسطین.
صدای خودتون رو به این شماره ارسال کنید:
0921 37 45 804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین.
شبتون بخیر باشه شنوندگان جنت آباد رادیو تهران، و انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات شما. من یه دو تا نکته رو سریع دوباره خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این که فردا یعنی شنبه 11 فروردین ماه ساعت 10 صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا سلام الله علیها مراسم تشییع زنده یاد استاد جواد مانی تهیه کننده پیشکسوت رادیو برگزار خواهد شد. روحشون شاد باشه انشاءالله استاد مانی. و نکته دوم این که بچه های باغ فیض رادیو تهران از امشب به مدت 5 شب در کنار شما خواهند بود و ویژه برنامه شبهای قدر رو برای شما در واقع برنامه سازی می کنند. این نوبت یعنی امشب از جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام این ویژه برنامه تقدیم شما میشه به صورت زنده و مستقیم از ساعت 9:30 شب انشاءالله. اما آقای بهاری در کنار ما هستند کماکان، و ادامه مبحث توبه و توبه کردن رو با ایشون پی میگیرم. شما هم اگر صحبتی دارید از طریق 3094 یا 2265 2465 و 66 حتما به عنوان یک جنت آبادی در رادیو تهران با ما مطرحش کنید. قبلش بگم که آقای شهبازی از همدان راننده تریلیه و نوشته که من 30 سال پیش توبه کردم و خدا رو شکر که تا حالا تونستم که پای توبم وایستم، نماز روزه هام رو انجام دادم و در زندگی هم موفق هستم. درود بر شما آقای شهبازی که از همدان ما رو میشنوید. خانم زینب پیروی از جنت آبادی های اصیل، همیشه خودشون رو اینجوری معرفی میکنند و گفتن که یادم چند سال پیش از همسایه‌مون یه وسیله قرض گرفتم و پیش بابام قسم خوردم که من این وسیله رو خریدم. این قسم نابجا باعث شد که متاسفانه من یه بلایی هم سرم بیاد، دستم بشکنه، و این داستان برام تجربه شد که دیگه قسم دروغ نخورم و دیگه هیچ وقتم این توبهی که انجام دادم و تا الان زیر پا نذاشتم. این داستانه که زندگی خانم پیروی بود. خانم فرح منعم درود بر شما، ممنون بابت پیام زیباتون و دعای خیری که داشتین. خانم الهام هم نوشتن طاعات و عبادات قبول، گفتن که التماس دعا دارند از همه شما. حمید عزیز برام پیامک ارسال کرده. آقای ملک جانی همراه ما هستند کماکان. احمد رضا میر مثل همیشه ما رو میشنوه و پیامایی رو ارسال میکنه برای ما. یه دوستی هم که 918-34-66 هست از ایلام یه موردی رو مطرح کردند که حالا من به دوستانم در اتاق فرمان این نکته رو حتما یادآوری میکنم، اگر قابل حل باشد و به دست ما گرهی باز میشود که با کمال میل این کار رو میکنیم حتما. اما آقای بهاری، ما خیلی راجع به توبه وقتی حرف میزنیم و شما هم در بخش قبلی صحبت کردین، راجع به این صحبت کردین که خدا خیلی توبه کنندگان رو دوست داره. میدونم که پس این توبه قطعا یه اتفاقات دیگه‌ای هم هست، فقط توبه لسانی که نمیتونه باشه. چون من فکر میکنم اگر شما، خود شما آقای بهاری، اگه یک نفری در برخورد با شما هر روز بیاد یه کاری بکنه و هر روزم عذرخواهی بکنه و هر روزم از طرف شما بخشیده بشه، دیگه از یه جایی به بعد شما فکر میکنید که مثلا شما رو دست انداخته و شما رو داره مثلا اذیت میکنه. شاید به نوعی شرط و شروط توبه چی باید باشه؟ یعنی هر گونه، ما هر کاری دلمون میخواد به این امید که یه روزی توبه میکنیم، که به نظر میرسه یه جوری بازیچه قرار دادن این موضوع نیست.
در سوره مبارکه زمر آیه 53 و 54 حضرت حق میفرماد که به رسول گرامی اسلام، به مردم بگه قل یا عبادی الذین آمنو، یا قل یا عبادی الذین اسرفو. میگه رسول الله به بنده هم بگو اونهایی که اسراف کردن، در چه چیزی اسراف کردن؟ علا انفسهم، در پیروی از نفسشون، رفتن به اون جایی که نباید برن. چون دارد در آیات دیگری که مثلا میفرماد که افراد رفتن و تبعیت کردن از نفسشون و فواحش انجام دادن. هر کار زشتی رو قرآن به عنوان کلمه فاحشه ازش اسم میبره، فاحش، زشت. اینجا میفرماد که اولین چیزی که به این بنده ها میخوام بگم برسونی اینه، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا پشیمون نشید و ناامید نشید. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ببینید خدا گناه ها رو میبخشه، یه جا هم میبخشه. بعد میفرماد انه هو الغفور الرحیم، بدون که خدا مورد عفو و رحمت خودش قرار میده و او هست چنین جایگاهی رو داره و چنین مقامی رو داره. و بعد ادامه میده که و انیبو الی ربکم و اسلموا له، میفرماد که به درگاه پروردگارتون بیایید انابه کنید، گریه کنید، ناله کنید و برگردید و در برابر او اسلموا له، تسلیم بشید. من قبل ایاتیکم العذاب، قبل از اینکه عذاب شما رو در بر بگیره. ثم لا تنصرون، در حالی که هیچ کمکی اون موقع دیگه ندارید. این فرمایشی که حضرت عالی کردید که خب آیا کسی بیاد مدام یک رفتاری رو داشته باشه، بعد آیا خدا میپذیره؟ ما در آیات قرآن داریم که آدمایی که گرفتار این نوع گناه میشند دیگه، نه اینکه پروردگار عالم اونها رو نمیبخشه، خودشون بر نمیگردند. ببینید در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام در همین، در مفاتیح الجنان هم هست، مناجات های خمسه اش کرده داره. در مناجات تائبین حضرت سه تا خسارت رو برای گناه در نظر گرفته. میفرماد که البست نیال خطایا ثوب مذلتی، میفرماد اولین خسارت گناه اینه که لباس ذلت به تن من میپوشونه. متوجه شدید؟ بعد میفرماد دومین آثار زشت گناه اینه و جلل نیت تبا ادمن که لباس مسکنتی، منو از در خدا دور میکنه. ببینید یکی از آثار مخرب گناه اینه، شما روز اول توبه میکنه، روز دوم توبه میکنه، روز سوم توبه میکنه، روز صدم توبه میکنه، دیگه یواش یواش به فرمایش اون توبه از حالت توبه خارج میشه، شاید یه نعوذ بالله یه تمسخری هم در رفتارش به وجود میاد. حضرت میفرماد چه این اتفاقی یواش یواش رخ میده. این آدم که در سوره مبارکه روم پروردگار عالم میفرماد اینا میرسن به جایی که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اینا به جایی میرسن که گناه موقعی که دیگه در رفتارشون دائمی شد و مدام انجام دادن پی در پی، چون خود قرآن به این اشاره میکنه و ما کانو یعملون میگه پی در پی میشه، پیوسته میشه تا وقت مرگشون، تمام نیروشون از بین میره. خدا میفرماد اینا دیگه آدم نیستند. در سوره مالکه اعراف اولاکه کل انعام، میگه اینا چارپان. این تعبیر به اینجا میشه که امام سجاد علیه السلام در همون دعا دلیل سوم و خسارت سوم گناه رو میفرماد و امات قلبی، مرگ قلب رخ میده. شخص نمرده، وا ببینید زنده است، اما امات قلبی عظیم و جنایتی، یعنی بر دلیل زیادی گناه کارش به جایی میرسه که دیگه قلب در وجودش میمیره، طلوعی از جانب پروردگار در وجود او نیست. خدا دیگه کجا طلوع کند در جایی که افق میت در وجود او طلوع کرده، دیگه پروردگار عالم در اونجا نیست. امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه 85 یه تعبیری داره برای اینطور آدم ها، میفرماد فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب حیوان. همون دیگه قلبش میشه دیگه قلب حیوان، صورتش آدمه اما قلبش قلب دیگه آدمیزاد نیست، آلوده شده. اینطور آدم ها، حالا جالبه قرآن کریم در توبه رو به روی اینا نبسته. آقای مجنونی، این زیبایی کار خدا اینجاست، در توبه رو به روی اینا نبسته، میفرماد در به این روی اینا هم بازه، ممکنه برگردن، شاید برگردند. یعنی ببینید ممکنه کسی 80 سال گناه رفته باشه برگرده، شاید برگرده، خدا نبسته در رو، شاید با یه تلنگری بیدار بشه. یه موقع یه جوان با یه تلنگری بیدار میشه، یه موقع نه، اصلا بار گناه تمام وجود طرف رو آلوده کرده، احتمال برگشتش پروردگار عالم چی نمی کنه، نمی بنده در رو. این که روایت داره که اگر کسی یه تار موی سفید در سر صورتش بود، اومد صورتش گذاشت رو خاک، صدا زد یا رب برهم، به من رحم کن، خدا میگه من خجالت میکشم جوابشو ندم، معلوم میشه که در بازه. حضرت موسی علیه السلام به پروردگار متعال عرض کرد خدایا 5000 سال اون اتفاق بین شیطان و آدم گذشته ازش، بیا توبه شیطان رو بپذیر. متوجه شدید؟ بیا توبه شیطان رو بپذیر. حضرت حق فرمود اشکال نداره، آدم مرده، قبرش که هست، شیطان لطف کنه بره اون سجده قضایی که به آدم باید انجام میداده انجام نداده، به قبر آدم سجده کنه و من قبول میکنم توبهشو، برگرد. موسای پیغمبر به شیطان عرض کرد، فرمود که من وساطت کردم، بیا چنین چیزی رو قبول کن. خندید. موسای پیغمبر سوال کرد به چی میخندی؟ گفت موسا من آدم زنده بود و روبرون بود بهش سجده نکردم، حالا برم به قبر سجده کنم؟ ببینید این تکبر تمام وجود شیطان رو گرفته. قرآن میفرماد ابا و استکبر، او هم ابا کرد از این کار و هم استکبار ورزید. کبر باعث افتادن شیطان شد و گناه بعضی‌ها رو تو کبر نگه می‌داره، توی دایره گناه نگه می‌داره بعضی از رفتارهای آدم‌ها. لذا ما باید و باید مراقبت کنیم و خودمون رو تا اونجایی که میتونیم. من دیدم، فکر میکنم حالا اون پیام هایی که شما قرائت کردید، اون های شهبازی از همدان، خب خدا بهش عزت بده، خدا بهش توفیق بده، حالا هر جایی هست تو جاده های کشور داره زحمت میکشه، این خیلی توفیق بزرگیه کسی توبه کنه نگه داره، این برگشت از یه کار و خودشو نگه داشته. یا اون عبارتی که خانم پیروی فرمود که من تأدیب شدم.
بله،
من میخوام یه نکته بگم، میگم خانم پیروی خوش به حالت، تو دنیا تأدیب شدی و برگشتی، اگر این بمونه برای آخرت چطوریه؟ آخرت خیلی حساب پروردگار عالم سخته. ما همش از رحمانیت خدا گفتیم، اما یه مقداری هم به آیات عذاب تو قرآن دقت بکنیم. شما مثلا میگم من این یکی ظرف یکی دو دقیقه این رو عرض بکنم که
وقتمون تمومه البته.
آره هیچ چیزی، اگر وقتمون تمومه که بمونه برای فردا عرض بکنم، هیچ مشکلی نداره
ان شاء الله فردا.
چون می‌خواستم راجع به سوره مبارکه حق مطلبی رو بگم که حالا بمونه،
فردا ان شاء الله در کنار شما خواهیم بود. التماس دعا داریم از شما آقای بهاری و با شما خداحافظی میکنیم. یه فرازی هم از دعای کمیل بود که میخواستم اونم عرض بکنم خدمتتون، ولی اونم من میذارم برای فردا شب که بی نظیر دیگه این دعای کمیل. اصلا نمیدونم هرچی از دعای کمیل بگم
امشب بفتم. من میخوام شنوندگان همه رو دعا کنم، بله. تو دعاشون همه رو سهیم بدانن، همه رو شریک بکنن، کسی روی قلم نندازن، اول گناهکارا رو دعا کنن. امشب شب بخششه، شب بارشه،
انشالله.
رحمت خداست
انشاءالله. التماس دعا داریم از همه شنوندان. امشب هم حمید رضا بوجاریان رو در کنار خودمون در جنت آباد رادیو تهران نداریم. الهی هر کجا که هست سلامت باشه. اما ما تا ثانیه‌های دیگر وارد صحن ملت بشیم.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
سلام میکنم به جناب آقای مهدی کوچکزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم تهران. آقای کوچکزاده سلام، قبول باشه تا اطاعت عبادتتون.
بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خوبین آقای کوچکزاده؟
لازمه عرض کنم که بنده در حال حاضر نماینده مردم تهران نیستم، منتخب مردم تهران
هست.
من بسیار. البته افتخار خدمتگذاری در دوره های هفتم و هشتم و نهم مجلس رو داشتم، ولی در دوره دهم و یازدهم نبودم در مجلس و طبعا عضو کمیسیون آموزش تحقیقاتم نیستم.
ولی دوره دوازدهم قراره که شما دوباره وارد مجلس بشید.
بله
بسیار خوب،
انشالله
اگر خدا بخواد. آقای کوچکزاده فکر میکنید مهمترین اتفاقاتی که باید شما رقم بزنید در مجلس جدیدی که از خرداد ماه آغاز به کار میکنه، یعنی مهمترین اولویت های شما چه خواهد بود در اون مجلس؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من یادم رفت در ابتدای عرایزم چون شما به اشتباه بنده رو نماینده خطاب کردید.
من عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش. اولا تسلیت عرض میکنم به پیشگاه حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف. شهادت مولا امیر المومنین علیه السلام رو و مصیبت هایی رو که مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری و اینها از طرف رژیم صهیونیستی بهشون وارد میشه، امیدوارم که در این شبهای قدر خداوند مقدر کنه و این ظلم از سر بشریت کنده بشه و این ملت مظلوم نجات پیدا کنه. اما در ارتباط با سوال حضرت عالی، تصور بنده و برنامه بنده حالا اینکه تا چه حد محقق بشود را نمیتونم پیش بینی کنم، چون مجلس یک مجموعه حدوداً 290 نفره هست که مطالب در اونجا با نصف به علاوه یک رأی عمدتاً تصویب میشه. ولی بنده فکر میکنم مهمترین موضوعی که بایستی در اولویت همه نمایندگان قرار بگیره انجام اقداماتیه که جلب رضایت فوری مردم رو در پی داشته باشه. این روی کلمه فوری تأکید داره.
بله.
چون که همه کسانی که از مردم رأی گرفتن و بنا دارن وارد مجلس عنوان نماینده مردم بشن، طبعا عنوان اصلی همه فعالیتاشون جلب رضایت مردم هست.
قطعا همینطور.
اما جلب رضایت فوری معنای دیگری داره که از نظر بنده ذیل این عنوان کلی دو اقدام رو من در برنامه های خودم اعلام کردم. یکی این که ببینید این جماعتی که در انتخابات شرکت نکردن در بسیاری از شهرها جماعت قابل توجهی بودند، خصوصا حالا در تهران که بنده از این حوزه انتخابیه افتخار خدمتگذاری پیدا کردم.
بله.
و نیرو درواسی همه تکیگاه نظام جمهوری اسلامی هم البته بعد از خداوند متعال مردم هستند.
بله.
جمهوری اسلامی در راستای رسیدن به اهدافش که اهداف بسیار متعالی است، صرفا در حد تأمین معیشت مردم نیست، ما بنای ریشه‌کنی ظلم و استقرار عدالت در عالم رو با این انقلاب داریم. خب این یه سربازی میخواد یک همچه هدف.
بله.
این سرباز مردم باید باشه، مردم هست. و اگر این مردم انقدر دلخوری پیدا کرده باشن که در انتخابات هم شرکت نکنن، خب این مصیبت بزرگیه برای نظام. ولی لذا بنده فکر میکنم که اقدامات در این راستا باید به فوریت صورت بگیره. حالا در بحث قانونگذاری از نظر بنده اولینش که مهیا هم هست، یعنی در دسترس ماست، ما میتوانیم در اون زمینه تأثیر گذار باشیم. من تحت عنوان گرفتن شیرینی از جایگاه ها و پست ها در جمهوری اسلامی بایستی طرح یا طرحهایی رو به تصویب برسیم. یعنی چه؟
بله.
یعنی اینکه یه کسی که میخواد نماینده بشه، این بایستی کسی باشه که آماده در حقیقت خدمت ایثارگرانه و مجاهدانه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی واقعا چگونه میشود یه نماینده چند صد میلیون یا چند میلیارد هزینه کنه که بیاد توی مجلس؟ این میتواند خدمت ایثارگرانه بکنه؟ چرا این کار میشه؟ برای اینکه یه شیرینی هایی داره این پست نمایندگی.
بله.
اینان پست وزارت، اینان پست مدیر کلی، گرفتن شیرینی از پست ها موجب این خواهد شد که مگسان گردان نچرخن. این عنوان کلی برنامه است. آقا برای چی؟ من همین الان مخصوصا تازه هست مطلب در ذهن مردم.
بله.
برای چی وقتی یک سایتی دروغ و راست قاطی میکنه و راجع به حقوق نمایندگان یه عدد بالایی رو میگه، جامعه اون رو میپذیره؟ برای اینکه که یه واقعیه، بخشی از واقعیت درش هست. برای چی وقتی حرف از شاسی بلند با دروغ و راست قرار قاطی گفته میشه در جامعه زمینه پذیرشش هست؟
بله.
برای اینکه ما به نمایندگان ماشین میدیم. آقا این کارها یعنی چه واقعا؟ یک سخنی رو من حالا نقل به مضمون میکنم از سرداری که همه ملت ایران به احترام او گریست. سردار سلیمانی میگفت در این جمهوری اسلامی کسانی میتوانند خدمت کنند و مسئولیت بگیرند که اهل این باشن که بگن بیا، نه بگن برو. و اون میگفت در جنگ فرماندهی اینجوری بود. خود ایشون یکی از مصادیق بارزش بود، شهیدان باطلی و همت و زین الدین و اینها همه از این نوع بودن. یعنی ما مسئولینی لازم داریم که اگر بناس به مردم توصیه به قناعت بکنند، اول خودشون قانع باشن.
بله.
این که ما امکانات مختلف خانه و مسکن و ماشین و هواپیما و چه و چه و چه در اختیار یک نماینده، اونم در قالب پول. ببینید دو تا بحثه. نماینده برای اینکه وظیفه نمایندگیش بتونه خوب انجام بده، امکانات باید براش فراهم بشه. فرض کنید یک نماینده از یک استانی که حالا محروم هم هست در یه منطقه کوهستانی میخواد بره بازدید کنه از یه روستایی، این مسیر اگه بخواد با یه ماشین سواری بره که 10 ساعت توی راه باید باشه.
بله.
برای خدمت همه امکانات باید برای هر مسئولی از رئیس جمهور و وزیر و معاون وزیر و مدیر و کل و نماینده فراهم باشه. اما برای زندگی معمولی نخیر. ما همچین سال ما اصلا این مملکتی که به دست ما رسیده و ما امروز میتونیم نمایندش باشیم با از خود گذشتگی و ایثار فراهم شده.
درسته.
حالا ما بشینیم سر این سفره بگیم به ما این رو باید بدید، این رو بدید، شاسی کوتاه بدید، شاسی بلند بدید.
بله.
همچنین اینا به نظر من اولین چیزی که باید از پست ها گرفته بشه.
پس شما از خود مجلس میخواین شروع بکنید؟
اولینش به نظر بنده از نمایندگان و بعدش هم از من. یادم هست که در مجلس هفتم یه بار همینو مطرح کردم.
بله.
که آقا چرا این امکانات به صورت اونم پولی آخه پولشو میدن برن. این خیلی بده.
بله دیگه میشه همه جا
باید مجلس شو. اگر کسی از شهرستان میاد خونه لازم داره، خود مجلس خونه رو تهیه کنه در اختیارش بذاره، بعد 4 سال هم کلید ازش بگیره.
مثل خونه های سازمانی جاهای دیگه.
بله مثل جاهای دیگه. حالا میخوام عرض کنم من در مجلس هفتم همین رو عرض کردم که آه چرا این کار میشود، چرا شما این کار، این مایه ننگ و آبروریزی خواهد شد و دیدیم که شد. لذا این رو به نظر بنده بایستی گرفت و بعدم رفت سراغ یه کسی. اون موقع مجلس هفتم که من مطرح کردم گفت آقا این چه حرفیه شما میزنی، یک دهدار مثلا 3 ماشین زیر پاشه. خب بسیار غلط میکنه اون دهدار که 3 ماشین زیر پاشه، بسیار بیجا میکنه. آقا یه فرمایشی مقام معظم رهبری در سال 70 تقریبا، بله 2 سال بود از زمان رهبری ایشون میگذشت، و در جمع عرضم به حضور شما هیئت دولت فرمودن که این چه وضعی است که جلوی هر وزارتخانه ده ها ماشین لوکس و نو مدل بالا در اونجا به چشم میخوره و مربوط به مسئولین، چه وضعی است؟ بعد میفرمایین که به من گفتن که مسئول مثلا عقیدتی فلان اداره خودش ماشین دارد، با ماشین اداره میرود، این کار جرم و خطا است.
بله
خب اگر ما راست میگیم، همه ما بالاخره با شعار ما تا به ولی فقیه ما آمدیم شدیم نماینده، خیلی خب یالا اینو درست کنیم، جلوشو بگیریم این رو.
بسیار خب.
نکته حالا من نمیدونم شما فرصتم
نه خیلی کوتاه فقط فرصتمون. من سوال بعدیم از شما اینه که شما
من حالا یه بند دیگری داشت قبل از
این. بفهم
ما نیامدیم اینجا حالا بگیم نه هیچکی هیچی نگیره، هیچکی هیچی نبره. نه ما برنامه اقتصادی هم داریم.
بله.
و اونم خیلی خلاصه بخوام
همین سوالم بود اتفاق.
در دوره‌های مختلف از دوره آقای خود آقای هاشمی تا بعد آقای مرحوم آقای هاشمی و بعد آقای خاتمی و بعد آقای احمدی نژاد رو اثبات شده، حالا به هر دلیلی ما نتوانستیم این ارتباط بین قیمت ارز و طلا و اینها رو با معیشت مردم قطع کنیم، نتوانستیم.
بله.
حالا ممکنه یه عده نفوذی خائن هم بودن، یه عده هم بالاخره نتوانستن، برنامه نتوانسته این کار رو.
بله.
ما بایستی با اصطلاح بررسی های کارشناسی طرحی بدیم که معیشت مردم، یعنی خورد و خوراک و آموزش و بهداشت مردم، از نوسانات قیمت ارز جدا بشه، حالا به هر طریقی هست.
درست.
یا با مثلا فراگیر کردن بیمه های تأمین اجتماعی، یا با فراگیر کردن یارانه ها، یا با کارتی کردن، اسمشون میذارن کمونیستی، کارتی، کم هر چی میخوان بذارن بذارن. نمیشود مردم هر روز صبح بلند شند و نگران این باشن که این یه قند و چایی و
بله.
بهداشت و درمانشون دوباره چند برابر شده. ما به هر طریقی که شده باید معیشت مردم را از اقتصاد جدا کنیم و بعد البته اقتصاد رو با اصول مسلم علمی هم اداره کنیم.
انشالله.
واقعا واضح این مثلا معلوم نیست یعنی چی که مثلا در یک کشوری آرد رو ما با چه قیمتی یا بنزین رو با چه قیمتی وارد میکنیم.
داره.
و بعد به دلیل قیمت گذاری غلط همه بخش عمدهش قاچاق میشه و سر از اون طرف مرزا در میاره.
درسته.
و معلومه که باید سه اقداماتی کرد.
بسیار سپاسگزارم.
اما این اقدامات نباید به قیمت صدم خوردن به اصلی ترین ستون نگهدارنده این نظام، یعنی مردم بشه.
بله. خیلی سپاسگزارم آقای کوچکزاده. انشاءالله ما بتونیم در شبهای آتی هم با شما بازم گفتگو بکنیم. فقط من یه نکته ای رو از کلام شما پیدا کردم که گفتین که این شیرینی این صندلی، من تازه فهمیدم که چرا این صندلی ها چسبناکه، چون شیرینیه و شیرینی هم نوچه و میچسبه. بله بله خیلی متشکرم. امیدوارم که موفق باشین آقای کوچکزاده.
مخلص
شما. سلامت باشین. خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم از اینکه امشبم جنت آباد رادیو تهران رو همراهی کردید. یک شب ویژه پیش روی همه ماست، شبی که برای همدیگه باید دعا بکنیم، برای همدیگه انرژی های مثبت بفرستیم. خدایی که بالا سر ماست و همه جا هست و ناظر همه اعمال و رفتار ماست بسیار مهربونه و ازش بخوایم که ما رو ببخشه و دلهامون رو نسبت به همدیگه هم مهربان تر بکنه. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان. دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده. خداحافظ.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.